چیز را نمیتوان عوض کرد، نه از نو شروع کرد. آقای کاراز کمی سرخ شد و آهسته گفت: مسلم است. نه؟ آخر میدانید دست کم از نو شروع کردم به گردآوری تمر. رسیدیم به بخش کارشناسی این برنامه. در خدمت آقای دکتر بهمنی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم خوب کشورمون هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستیم.
امشب داستان کلکسیون تمر رو ما خوندیم. در واقع داستان با وجود این که از تکنیک پیچیده‌ای برخوردار نیست و یک روایت خطی ساده‌ای داره، ولی از ژرفا و عمق بسیاری برخورداره. شاید بشه گفت یه داستان پندآموزه، ولی حقایقی رو بیان میکنه که ما همیشه به شنیدنش نیاز داریم و چه بهتر خلاف تجربه شخصیت داستان ما قبل از رسیدن به پیری بتونیم به دریافتش برسیم. شاید هم اگه راوی داستان ما میدونست خودش عمرش انقدر پوچ و ابلهانه نمیگذشت، اگه زودتر میدونستیم ماجرا رو. در این داستان از مفاهیم انسانی بسیاری صحبت میشه: دوستی، جوانی، رابطه پدر فرزندی، همچنین درباره شیفتگی انسان به ماجراجویی، جستجو کردن، یافتن و نهایتاً هم تجربه خیانت که در اثر سوء تفاهمی کودکانه برای شخصیت پیش میاد و کلاً مسیر زندگیش تغییر میکنه. شاید این نکته هم بد نباشه بگیم که در داستان نویسنده به تأثیر اختلاف طبقاتی هم یه اشاره‌ای میکنه که من تو داستانهای دیگه‌اش هم دیده بودم. البته ما توی بیوگرافی گفتیم که برجستگی کار چاپک در کارای تخیلیشه، ولی خب یه سری داستان کوتاه داره با این مفاهیم که اینو حالا بررسی میکنیم. ما شخصیت ما از خانواده متموله و دوستش به سر یک دوره گرد میخواره است که بعد از ناپدید شدن آلبوم تمر، اولین کسی که برای برداشتن آلبوم به فکر شخصیت داستان میرسه دوستشه، نه پدرش، چون اون گداست پس دوستی کرده. دقیقا اینو میگه و این اتفاق به هر حال زندگی شخصیت آلوده میکنه، دیگه به کسی اعتماد نداره و نهایتا مردی متکبر و خودخواه و فذ فروش میشه که عاری از هر گونه عاطفه است. انقدر خشک و بیروهه که حتی بعد از مرگ همسرش جرأت نداره اعتراف کنه که غمگین شده، که میره برای التیام اندوهش سراغ یادگاری کودکیش، آلبوم تمر رو پیدا میکنه و متوجه میشه تمام عمرش با این بدگمانی چه بلایی سر خودش و اطرافیانش آورده. ناگهان زندگیش به نظرش اینجاست که پوچ و ابلهانه میاد. خب اگه بخوایم نقد روانکاوانه داشته باشیم، چطور میتونیم این اثر بررسی کنیم در ارتباط با تأثیر تجربه‌ای که در دوران کودکی کسب می‌کنیم و بازتابش در بزرگسالی و در کل طول عمرمون؟ میشه یک نقد روانکاوانه کردین اثر رو؟
بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. همینطور که شما فرمودید، داستان از اون داستانه هستش که ما شبیهش رو خیلی زیاد خوندیم. آدمایی که به یک سنی میرسن و بعد برمیگردن رجعت به گذشته میکنن، حالا بر اثر تصادف اتفاقی، برخورد با شی خاصی، و داستانهایی در دوران کودکی خودشون به یاد میارن و با استفاده از همون داستان یک جوری یک بازنگری و ارزیابی دوباره از زندگی گذشته خودشون انجام میدن. و ما این درون مایه رو بسیار بسیار شاید در صدها داستان دیگه دیدیم. مثلا خود من از یک نویسنده چینی به نام سوتونگ یک داستانی ترجمه کردم به نام قطار قرمز، که اونم دقیقا شبیه همین بود که کسی داشت یاد این میافتاد که چطور در دوران کودکی قطار قرمز دوستش رو دزدیده بود و اتفاقات دیگه. تا یه حدی ما رو یاد دمیان هرمان هسه میندازه، اتفاقاتی که اون آدم داره راجع به کودکی خودش فکر میکنه. پس خط داستان، پلات داستان ما یک خط داستانی کاملا ساده هستش که در ادبیات زیاد اتفاق افتاده در جاهای مختلف. اما درباره نقد روانکاوی این اثر، من فکر میکنم برای خاطر اینکه یک خانش خیلی روشن و واضحی داشته باشیم که شنوندگان ما هم بتونن لذت ببرن و استفاده بکنن ازش، بهترین کار رجوع کردن به افکار و آرای کارل گوستاو یونگ هستش. یونگ میاد زندگی انسان رو به 4 مرحله تقسیم میکنه: کودکی، جوانی، میانسالی و پیری. از دیدگاه روانشناسی یونگ، عبور از دوره کودکی به دوران جوانی یک مرحله بسیار بحرانی و بحرانزا هستش، برای خاطر اینکه کودک که در عالم خودش از یک جور آرامش و یک جور وحدت فکری برخوردار هست، در مواجهه با جهان اطراف خودش بر اثر تجربیاتی که در تعاملات مختلف با انسانهای دیگه به دست میاره، یواش یواش ذهنش از اون حالت یک پارچه شکسته میشه و ذهنش از اون حالتی که حالت یک دستی داره تبدیل میشه به یک ذهن خرد شده. حالا در اصطلاح علمی ذهن کودک یک ذهن یک دست هست که وقتی کودک وارد دوره جوانی میشه، این ذهن تبدیل میشه به دیس اینتگریتد سایکی، یعنی یک ذهنی که کاملا شکسته شده، و اون هم دقیقا به خاطر همین آموزه هایی هستش که از جهان اطراف خودش میگیره. ما بسیار دیدیم که کودکان معمولا در بازی هاشون اصلا به رنگ پوست همدیگه توجه نمی کنن، یا به اینکه کسی احیانا پول بیشتری داشته باشه از یه خانواده مرفه تری باشه توجه ندارن. کودکانی که معمولا کوچیک باشن همه با هم بازی میکنن، اما هر چقدر در معرض تعاملات انسانی قرار میگیرن، یواش یواش یاد میگیرن که باز ماسک های روی صورت خودشون بذارن و باز نوع دیگه برخورد بکنن. از اینجا به بعده که انگار جامعه به اون کودک یاد میده که اگر کسی فقیر بود الزاماً دوست هم هستش و شما اگر در جای دوزی اتفاق افتاد حتما میتونی بری و اون آدمی که فقیر هست رو مقصر بدونی. اینها به نحوی اون بخشی هستش که در ضمیر ناخودآگاه جمعی انسانها قرار میگیره، یعنی در بسیاری از جوامع این اختلافات نژادی، اختلافات اقتصادی، اختلافات جنسیتی، همه اینها رو به صورت یک پک مفهومی در ذهن کودکان خودمون میذاریم و به اونها یاد میدیم که مثلا ما از یک قشر بالاتر هستیم یا دوست شما از قشر پایین‌تره. همه اینها باعث میشه که در ذهن یک دست کودک نوعی شکاف به وجود بیاد و اون ذهنش دچار یک حالت دیسینتگریشن یا کسرت بشه، که در این مرحله بحرانی به اعتقاد یونگ وقتی کودک از دوران کودکی وارد دوره نوجوانی میشه، ذهنش دچار این کسرت میشه، دچار این شکست ها میشه و همه اینها باعث میشه که در مراحل بعدی زندگی خودش شخصیت متفاوتی داشته باشه. حالا این یک قسمت. اگر همین داستان رو ما بخوایم از نقطه نظر، چون من اصلا وقتی داشتم این داستان رو میخوندم در ذهن خودم داشتم تشکر میکردم از شما که چه داستان خوبی رو معرفی کردین، به خاطر اینکه اصلا داستان روانشناسیه. ما در روانشناسی رشد چیزی داریم تحت عنوان تاثیر دومینو یا همون باترفلای افکت، تاثیر پروانه‌ای. کسانی مثل اریکسون میگن اگر در مراحل اولیه زندگی یک انسان اتفاقاتی رخ بده، این اتفاقات مثل یک گلوله برفی که از بالای کوه شروع میشه، یواش یواش بزرگتر میشه و در انتها تبدیل به یک بهمن میشه، همینطور هی قویتر و قویتر میشه و در انتها شما میبینید موجودات عجیب و غریبی به نام انسان به وجود میان با ذهنیت کاملا ترسناک. در این داستان هم ما دقیقا همین رو داریم. برای اینکه من یه مقدار این مسئله راحت‌تر بکنم که شنونده هم با ما باشن، اولین بحرانی که معمولا کودک با اون مواجه میشه و بایست بتونه این مسئله رو حل کنه، بحرانی هستش تحت عنوان اعتماد و عدم اعتماد. وقتی شما یک بچه رو میندازید بالا، اگر بچه رو بگیرید، بچه متوجه میشه که یه نفر هست منو نگه داره. اگر مادر از در اتاق بره بیرون و بعد مادر برگره بیاد تو اتاق، بچه خیالش راحت میشه که من هر وقت گریه کنم مادر میادش. اما بچه‌ای که برای مثال در یک پرورشگاه باشه، وقتی یک مربی میره بیرون و بعد یک مربی دیگه میاد، این اون اعتماد یا اون تراست رو نمیتونه به دست بیاره و این تراست مهمترین چیزی هستش که در روانشناسی روش بهش اشاره میکنه که شما باید این تراست رو به کودک خودتون بدین. حالا در یک زبان خیلی ساده تر من اگه بخوام براتون بگم، بسیاری از کسانی که حالا از یه تمکن مالی برخوردار هستن، وقتی میخوان جابجا بشن و بچه کوچیک دارن، بهشون توصیه میشه که در خونه بعدی اتاق بچه‌تون رو سعی کنه با همون دکوراسیون قبلی باشه، که این بچه وقتی صبح از خواب بیدار شد دوباره هم اتاق قبلی خودش رو ببینه. همه اینها بر اهمیت ایجاد حس اعتماد در کودک گفته شده. یعنی اگر کودک این اعتماد رو به دست بیاره، در باقی مراحل زندگی خودش میتونه با همکارای خودش، با همسر خودش و با آدمهای اطراف خودش اون اعتماد رو حفظ بکنه. و اگر نتونه اعتماد رو حفظ بکنه، عدم اعتماد. و ما در این داستان متاسفانه عدم اعتماد رو داریم و بسیار بسیار زیبا نویسنده به ما نشون میده که چقدر تأثیرات منفی و زیانباری داشته همون اتفاق کوچیکی که رخ میده در طول داستان.
خیلی ممنون آقای دکتر. پایان داستان میگه دوباره دارم کلکسیون جمع میکنم. چی میخواد بگه دقیقاً؟
اگر ما کل سیر روانی ذهن انسان رو به صورت وحدت ذهن، کسرت ذهن در نظر بگیریم، بعد از میانسالی یونگ معتقده که ما دوباره حرکت میکنیم به سمت وحدت ذهن. یعنی در اصطلاح انگلیسی میگن integration of the psyche، زمانی هستش که کودک ذهن یک دسته. disintegration of the psyche، زمانی که کودک وارد دوران نوجوانی میشه و یاد میگیره باید ماسک بذاره رو صورتش، یاد میگیره باید چند رو باشه، با آدمهای مختلف برخوردهای متفاوت داشته باشه، دروغ بگه، همه اینا رو یاد میگیره. از میانسالی به بعد یک حرکت بازگشتی داره که تحت عنوان reintegration of the psyche. به خاطر همین در بسیاری از جا اصطلاحاً به دوران پیری میگن نوجوانی دوم، میگن دوباره بچه شده. در این داستان هم دقیقا همین اتفاق میفته. وقتی قهرمان داستان دوباره تمرجم میکنه، انگار یک جور داره برمیگرده به اون معصومیت از دست رفته ای که در طول داستان نشون داد به ما که چطور از دست رفت. با یک اشتباه، با یک سوء تفاهم، از یک کودک معصوم تبدیل شد به یک موجود نجات پرستی که قائل بود به این که حالا طبقات اجتماعی دیگه پستر هستن یا طبقات دیگه برتر هستن. بنابراین در اینجا ما میتونیم بگیم که شاید بعد از این ارزیابی که از گذشته خودش داشته، شاید بعد از این کشف شهودی که داشته و آلبوم تمبر رو دوباره پیدا کرده، انگار به نحوی دوباره میخواد برگرده به سمت همون معصومیت از دست رفته،
دوباره اون چیزایی که از دست رفته رو بتونه احیا کنه. اگه بخوایم در اون مایه داستان رو توی خط بگیم چی میگه؟
بهترین درمانی که میشه راجع بهش گفت همین هستش که چطور معصومیت انسان از دست میره و اینکه این از دست رفتن اون پاکی و معصومیت دوران کودکی خیلی وقتا میتونه به خاطر سوء تفاهمات کوچک و در این حال آموزش‌های غلطی باشه که ما معمولاً در ذهن کودکان خودمون میذاریم. یعنی وقتی مثلا ما اختلاف طبقاتی یا مسئله آپارتاید نژادی رو مطرح میکنی، داریم از همون بعد و کودکی یک تخم غلطی رو در ذهن کودک میکاریم که این کودک بعدن که بزرگتر میشه با همون تفکر و اندیشه غلط بزرگ میشه و رشد پیدا میکنه.
ولی یه سوال کلی تر میخوام ازتون بپرسم، بهترین روی کرده نقادانه با این اثر از چه جنبه‌ایه؟ همون جنبه روانکاوانه است؟ کلم شکم در مورد انواع نقد صحبت کنیم، بعد حالا اگه جلسات بعدم پیش اومد میتونیم هر کدوم از این نگاه ها رو یه توضیح راجبشون بدیم.
بله، خیلی سوال کلی میشه و خیلی سوال پیچیده هستش، اما اگه بخوایم به صورت خیلی جامع یک جواب جامع داشته باشیم که در این عالم خلاصه باشه، تا قبل از 1920 معمولاً به ادبیات و مقوله نقد از دیدگاهی تحت عنوان دیدگاه تاریخی زندگی نامه‌ای نگاه می‌کردن. یعنی معمولاً می‌رفتن تاریخ پیدایش یک اثر رو، اون زمینه تاریخیش رو می‌خوندن، زندگی نویسنده رو می‌خوندن، بعد با توجه به اتفاقاتی که در زندگی نویسنده رخ داده بود و اتفاقاتی که در اون مقطع تاریخی خاص که اثر در اون دوران خلق شده بود رخ داده بود، می‌اومدن و شروع می‌کردن اثر رو بحث کردن که این تا 1920 بود. 1920 به بعد اون جنبش فرمالیزم به وجود میاد، صورتگرایی، و میگن که اصلا نگاه کردن به ادبیات به عنوان یک محصول اجتماعی غلطه، بلکه شما باید ادبیات رو به عنوان یک شی یا آبجکت کاملا مستقل در نظر بگیری که همه چیز رو باید در دل خودش داشته باشه. یعنی اصطلاحا نقدها از 1920 به بعد تبدیل میشه به نقدهای درونگرا یا intrinsic criticism. این مسئله ادامه داره تا حدود 1960 که جریان پست مدرنیسم به وجود میاد. خب نهلهای فکری دیگه هم در همون زمان همزمان و پیشتر از اون به وجود میاد. انواع دیگه از نقد، حالا نقدهای مارکسیستی، نقدهای فمینیستی، نقدهای روانکاوانه، همه اینها میان و هر کدوم جایگاه خاص خودش رو پیدا میکنه. در مورد اینکه برای نقد این داستان کدوم شیوه بهتر هسته، شاید اون شیوهی که شما انتخاب کرده بودین بهترین شیوه بود، یعنی نقد روانشناختی، اما توصیهی که اکثر منتقدان به خوانندگان میکنن اینه که در انتخاب شیوه نقد به یک شیوه بسنده نکنن و سعی بکنن از یک شیوه التقاطی یا شیوه اکلکتیک استفاده بکنن، یعنی از رویکردهای مختلف ما بیایم استفاده بکنیم و از هر کدوم اون بخش هایی که برای این کار مناسب هست در کنار همدیگه بذاریم، با یک شیوه التقاطی به یک نقد کامل تری برسیم.
فکر کنم همین اتفاق میفته مثلا وقتی راجع به درون‌مایه صحبت میکنیم، یا اینکه روایتش رو بررسی کردیم، در واقع هم به ساختارش پرداختیم هم به محتوا و درونش، یه چیز کلی میشه دیگه.
دقیقاً، بله چون اون شیوهی که ما بخوایم از یک نقطه نظر خاص به یک اثر ادبی نگاه بکنیم بیشتر شیوه آکادمیکه، یعنی ما در دانشگاه معمولاً از محقق خواسته میشه که یک چارچوب خاص رو انتخاب کنه و از همون دیدگاه خاص نگاه بکنه، ولی خارج از اون زمانی که ما وارد نقد ژورنالیستی میشیم یا نقدهای دیگه میشیم معمولاً این اتفاق رخ میده، یعنی بیشترین نوعی از نقد که ازش استفاده میشه همین شیوه نقدهای التقاطی هستش که ما از رویکردهای مختلف در کنار هم استفاده میکنیم برای اینکه به یک خوانش صحیح برسیم. و البته این رو هم باز ما باید بهش اشاره بکنیم که بر اساس حالا اون نظریات پدیدارشناسی که وجود داره و حالا بحثایی که خیلی طولانی و ما واقعا فرصت نمیکنیم راجع بهشون اینجا صحبت بکنیم در این فرصت اندک، فقط این رو بگم که امروز روز دیگه قائل به یک خوانش از یک اثر ما نیستیم و میگیم به تعداد انسان‌های روی کره زمین میشه خوانش‌های مختلف از یک اثر داشت. هر کس از دیدگاه خود میتونه به اون اثر نگاه بکنه و میتونه چیزهایی رو بهش اضافه بکنه، چون معتقد هستن که پروسه نقد و اتفاق نقد در دل اثر رخ نمیده، بلکه در ذهن و در فکر اون خواننده است که این مسئله
بله.
اتفاق میفته.
بله، اینم یه نوع نگاه دیگه بله. که اینم راجبش خیلی صحبت شده. بله. بنابراین من اینجا بد نیست به مخاطبین خودمون بگم که این جلسات نقدی که انجام میشه از دیدگاه ماست. بنابراین شما میتونین دیدگاه دیگه ای داشته باشین. هدف ما اینه که راجب چیزی که میخونیم فکر کنیم، ذهنمون رو درگیر کنه و بتونیم خودمون رو نهایتاً به چالش بگیریم. بتونیم دید دقیق تری راجع به ادبیات داشته باشیم و شاید این بتونه خودمون رو به خودمون بیشتر بشناسونه. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. اگه صحبت دیگه ای نیست خداحافظی کنیم.
نه، منم از شما ممنونم برای این اوقاتی که برای اندیشیدن به وجود آوردید و آرزوی شب خوب دارم برای شنوندگان شما.
تشکر میکنم.
چاپک با اینکه در طول حیاتش کمابیش ناشناخته ماند، شانس آن را داشت که عشق را به همان ظرافتی که از روح زیبا و صلح دوست او انتظار می‌رفت تجربه کند. آشناییش با بازیگر سینما اولگا شینفلوگووا نقطه عطفی بود که 15 سال باقی مانده از زندگی کوتاه نویسنده چکسلواکی را مرهون همان لطافتی کرد که نوشته‌هایش از آن برخوردار بودند. اشعاری که به انگیزه ابراز احساسات عاشقانش برای اولگا سروده است، تلفیقی است از غم و نگرانی از تهدیدهای مختلف که می توانند لذتهای زیبای انسانی را از بین ببرند. در سال 1938 مشخص شد که متحدین غربی یعنی فرانسه و انگلیس در تحقق توافق نامه های پیش از جنگ ناکام خواهند بود و آنها از دفاع از چکسلواکیا در برابر آلمان نازی خودداری کردند. این اتفاق برای چاپک که لقب دشمن شماره دوی نازی ها را گرفته بود فرصتی برای تبعید در انگلیس فراهم کرد، اما او از ترک کشور خود امتناع کرد. کارل ضمن تعمیر خسارت سیل به خانه تابستانی خانوادهش با سرماخوردگی روبرو شد. از آنجا که او تمام زندگی خود را از بیماری التهابی ستون فقرات رنج می برد و همچنین زیاد سیگار می کشید، در 25 دسامبر سال 1938 بر اثر ذات‌الریه درگذشت. پزشک خانوادگی او در همان زمان اذعان کرده بود که درد و غم رشد فاشیسم آلمان دلیل اصلی مرگ او بوده است. وقتی سربازان آلمانی در 1939 بخشی از چکسلواکی را به اشغال درآوردند و به شهر پراگ رسیدند، مأموران گشتاپو به انگیزه دستگیری او به خانه‌اش رفتند و با این خبر مواجه شدند که کارل چاپک 3 ماه پیش در اثر ذات‌الریه درگذشته است. پس از فهمیدن اینکه او مدتی قبل مرده، همسر او اولگا را دستگیر و مورد بازجویی قرار دادند. برادرش جوزف هم در ماه سپتامبر دستگیر شد و سرانجام در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها در آوریل 1945 درگذشت.
دوستان عزیز، هزار توی دیگری رو با همدیگه به سرانجام رسوندیم. امیدوارم لحظات ارزشمندی رو با ما سپری کرده باشین. مثل همیشه خدمتتون عرض میکنم که از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش میتونین با ما در تعامل و ارتباط باشین. برنامه امشب رو با جمله زیبایی از کارل چاپک به پایان می‌رسونیم. چاپک در نامه‌ای به اولگا همسرش چنین نوشته بود: اگر می‌خواهی هنرمند بزرگی شوی، باید در مسیر پررنج و عذابی قدم بگذاری که از تو یک انسان وارسته بسازد. شبتون آرام. Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انبار متروکه کتاب‌های جادویی. نویسنده سمیرا شکوهی. بازیگران: بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان، محمد آقا محمدی، حمید یزدانی، اکبر مولایی، بهناز بستاندوست، مهرداد مهماندوست. کارگردان: رضا عمرانی. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. این داستان ماجرای مرد ماهیگیر و دیو. قسمت پایانی.
به نام خالق هستی بخش. عزیزانم سلام، با قسمت دیگه‌ای از مجموعه نمایشی انبار متروکه کتاب‌های جادویی در خدمت شما هستیم. این بار با داستانی از مجموعه 1001 شب با عنوان مرد ماهیگیر و دیو. در قسمت اول شنیدیم که آلما بعد از معرفی کتاب 1001 شب به کیان، به اتفاق اون وارد داستان شدن، اما قصه اونی نبود که باید و دوباره تغییر کرده بود. این بار مردی به نام اعلا دیوی رو به اسارت خودش درآورده بود و با این کار باعث آسیب به کسب روزی سایر ماهیگیران شده بود. پس آلما و کیان دست به کار شدن تا مشکل ماهیگیران ساحلی رو رفع کنن. حالا با هم قسمت پایانی رو بشنویم.
تو مطمئنی آلما؟ هیچ راهی دیگه نیست؟
100% مطمئنم داداشی، بهونه نهر برو بالا.
همینم مونده از دیوار خونه مردم برم بالا. میگم ببین یه سگی نگهبان چیزی نداشته باشه.
بابا نداره، خودش آقا دیو تنها.
خب پس بیا من قلاب میگیرم، خودت برو.
کیان عجلت نمیکشی؟
والا وقتی پای حرف زدن با یه دیو وسط باشه من هیچی نمیکشم، هیچی.
برو بالا همین الان.
آلما
من باید تو بالا سرت باشه؟
این باشه، اما اگه اتفاقی برام بیفته.
دیگه اتفاق افتاد هیچ کاری نمیتونیم بکنیم داداشی، برو قربونت برم زود باش. ببین مرد ماهیگیر گفت مستقیم برو سمت استبل، دیو اونجا نگه میداره. از اینجا سمت چپت میشه.
باشه باشه، بدرود ای خواهر زورگو. ای وای